خیلی متشکرم که در طول این نوبت کاری در کنار بنده سید سعید حسینی و همکاران بزرگوارم، سید احمد محمودی تهیه کننده، رضا رضایی صدا بردار و اکبر شاهواروپی هماهنگی پخش بودید و هستید. خدمتتون عرض کنم که در ادامه برنامه‌های این نوبت ابتدا روایت عشق رو خواهید شنید و بعد از اون هم پیام ولایت. موضوع روایت عشق که تقدیمتون میشه مصاحبه با همسران و مادران شهداست. وقتی که ما به دوران دفاع مقدس نگاهی میندازیم، متوجه میشیم که عوامل مختلفی در پیروزی رزمندگان و سربازان دلیر ما نقش داشت که یکی از مهمترین این عوامل روحیه شهادت طلبی رزمندگان ما بود. جوانان انقلابی و پاک نهادی که متأثر از دم مسیحایی حضرت امام خمینی رحمت الله علیه آنچنان عاشق شهادت شده بودند که دوست و دشمن انگشت به دهان مونده بودند. به مرگ سرخ خندیدند یاران، چه مظلومانه جنگیدند یاران. به محراب شفق در بستر خون شراب وصل نوشیدند یاران. کنون در قاب دلهای مطهر همه تندیس توحیدند یاران.
چه بهونه ای برای بی تو رفتنم بیارم، جاده روبروم نشسته پای برگشتن ندارم.
روایت عشق.
چجوری بگم که نیستی هم دل همیشه هم دار، جای خالی تو نمیشه بایام خاطر پر کرد.
به نام خدا و سلام. باز هم روایت عاشقانه زنانی که در کنار مردان جبهه نبرد و ایثار حماسه آفریدند. باز هم مرور خاطرات و حرفایی که حرف دله و یه عالم عشق باهاش آمیخته شده. دلمون رو گره میزنیم به حال و هوای قشنگی که این زنان فداکار دارن. اونا که هرچی تو زندگیشون دارن از صبوری و ایثارشونه. خوشا به سعادتشون. چند برنامه که مهمون خانم نفیسه کرمانی همسر سردار شهید علی آقازاده هستیم که در حمله تروریستی رژیم صهیونیستی در محل استقرار مستشاران سپاه در دمشق به شهادت رسید. بخشی از برنامه های قبل رو میشنویم.
حقیقتاً بخوام بگم من همسرم عاشق شهادت بود. شاید خیلی به ظاهر بیان نمی کرد مثلا جلوی ما، ولی خیلی شهادت رو دوست داشت. خیلی مثلا اگه جلوی ما هم مطرح می کرد همشه به شوخی مطرح می کرد، یعنی جدیش وقت نمی گفت. من لحظه‌ای که بچه ها بهم گفتن که همسرتون شهید شده، لحظه اول فقط قفته خوردم بهشون، یعنی گفتم خوشا به سعادتت که حالا به آرزوت رسیدی و عاقبت به خیر شدی. یعنی فقط اون لحظه اول اون شکرانه ای بود که داشتم. ولی خب بعد از اون به هر حال اون سختی که داره، اون دوری که بین من و ایشون افتاده، حالا دلتنگی هایی که پیش میاد، خب اونا خیلی ناراحت و اذیتم میکرد. اصلا نمیتونستم باور کنم. حتی اون روز اول همش فکر میکردم شاید اینا همش خوابه، مثلا یه رویا یه خوابه. بعد چون فرودگاه دمشق کلا دیگه کار نمیکرد، یعنی از بعد سوفان رقصا تا بازسازی میکردن همون روز، یعنی اولین پروازی که به ایران میشد دوباره اسرائیل میزد. بعد هم کلا دیگه فرودگاه پروازی به ایران نداشت، پرواز هم از لازقیه بود. یعنی ما بعد یه مسیر رو تقریبا 4 ساعت از دمشق تا لازقیه رو میرفتیم. بعد من همسرم چون یه مدت اون سال اولی هم که رفتیم کارشون اطراف لازقیه بود، بعد به خاطر من مسیر دمشق تا لازقیه برام خیلی سخت. بعد دیگه هیچ، رفتیم به همراه پیکرها لازقیه و از اونجا پرواز بود. 5 پیکر شهید بود و همسر من آسیب دیدگیشون بیشتر بود. با هم اصلا چهره رو به ما نشون ندادن، ولی خب اون شهیده بزرگوار رو خانواده دیدن. ولی مثل که همسر من خب از زانیه گردن به بالا آسیبشون خیلی زیاد بود. حالا بعضی ها که میگفتن سر نداشتن، بعضی ها میگفتن بوده سر ولی آسیبش زیاد بوده. ولی خب مثلا یکی از دستاشون که کامل قطع شده بود اونو متوجه شدیم.
اون جوونی که تو راه زینب باید غیرتش مون اما سرش رم سلمان لمن سالم کن
بهار نمیدی دست من برا جنون
هر بال لمن حالم کن
تا روز که بیفته بین کرم
ماجرا به اونجا رسید که نفیس خانوم و دخترها پیکر شهید عزیزمون رو از سوریه به ایران منتقل کردن. حالا هوای خیلی سختی رو میگذروندن. به خصوص این که نفیس خانوم باردار بوده و باید مراقب شرایط خودش هم باشه. ولی باید همه این لحظه های سخت رو تحمل میکردن. چقدر سخته که این بار همه اومدن استقبال اما علی آقا نیست. همه اومدن استقبال تا کمی از بار سنگین این اتفاق سخت رو از روی شونه های نفیسه بردارن و دل خودشون هم آروم بگیره.
ایران که اومدیم فرودگاه مهرآباد پیاده شدیم، بعد اونجا همه خانواده اومده بودن، بعد حالا هر کسی خانوادش با شهیدش اونجا خب یه مراسمی گرفته بودن، مداح اومده بود. خب بیشتر البته ما چون خانواده و اطرافمون بودن خیلی مثلا من خودم متوجه مراسم به اون شکل نبودم و حقیقتا حالا این اومدن ما برای خانواده ها خیلی، حالا چون خودشون میگن خواهرام، برادر و خواهرشوهرام، خانواده همسرم، اینا همه میگن وقتی که شما اومدیم ما اصلا یه صبری گرفتیم. البته حالا من خودم میگم به خاطر ما نبوده، به خاطر حضور پیکر همسرم شاید بوده قطعا که مثلا حالا اون صبر رو مثلا رو دل شما گذاشته، مثلا اینا هم به آرامش رسیدن وقتی که ما اومدیم. دیگه از اونجا پیکر شهدا رو بردن معراج شهدا. خب ما هم خیلی دوست داشتیم معراج بریم، مخصوصا دختر بزرگم خیلی دوست داشت. پدر و مادرم سرم خوشنشون یه مقدار بالاه، چون حالا قبلا هم دو تا داغ دیده بودن و از اونجایی که خیلی به همسر من علاقه داشتن که روزی که خواستگاری من اومده بودن خواهرشوهرم میگفت مامان علی رو یه جور دیگه ای دوست داره تا پسرهای دیگهش. مثلا گاهی اوقات اونا مثلا ایراد میگیرن میگن مامان فرق میذاره، شاید به خاطر این که ایشون پاسدار بودن، پسر بزرگشون هم که شهید شده و پاسدار بود. و حالا یکی علتاش هم این که من احساس میکنم واقعا شهید طوری زندگی میکنه که طول دوران زندگیش مثلا همه یه علاقه خاصی بهش پیدا میکنن، یعنی اون حسه هست دیگه. رو این حساب که حالا خیلی پدر مادر همسرم به ایشون وابسته بودن، من خیلی نگرانشون بودم دیگه. خواهرشوهر رو گفتن اگه معراج بریم طولانی میشه، مامان خیلی بیقراره دیگه. به خاطر ایشون ما معراج نرفتیم. من به بچه ها گفتم اگه میشه زودتر بریم که پدر جون مادر جون مثلا منتظرمونن، بیشتر از انتظار نکشن.
دوباره شهر یاران شده از گل چراغان، ز دشت لاله زاران رسیده جمع مستان، به شهر یاران رسیده مهمان، سلام یاران سلام یاران، غم چشم انتظاران رسیده امشب به پایان، نگاه بیقراران چنان ابر بهاران.
شرایط اونقدر سخته که همه نگران همدیگه شدن، به خصوص نگران نفیسه عزیزمون و نگران دخترکانی که پدر از دست دادن و این بار پدر کنارشون نیست و این اولین باره که به ایران میان و جای خالی پدر یه عالم دلتنگی رو براشون به ارمغان آورده. قرار بود همگی با هم باشن اما انگار طعم خوش شهادت برای علی آقا دلپذیرتر بود.
خب وقتی که اومدیم اول رفتیم منزل مادر شوهرم و هیچ وقت فکر نمی که اما همیشه از سوریه می اومدیم. مادر شوهرم وقتی من و علی در کنار هم می دیدن خیلی خدا رو شکر می کردن، خیلی. خب وقتی که اون موقع من رو تنها دیدن احساس میکنم خیلی براشون سخت بود، خیلی. ولی بازم خدا شکر نسبت اون چیزی که شاید فکر میکردم خدا با صبرشو داد، چون من همیشه مادرشوهرم میگه اگه خدا صبرشو بهم نداده بود هیچ وقت زنده نمیموندم. تقریبا فکر میکنم یه دو روزی کشید تا ایشون به خاک سپرده بشن. پیکر مطهرشون حرم حضرت معصومه سلام الله علیها دانشگاه قم، خب معراج خود قم هم چند سری بردن که حالا مثلا ما اونجا تنها با پیکر بودیم دیگه. بعدم که از حرم حضرت معصومه تا گلزار شهدا تنهای تنها که نبودم، با بچه ها بودیم دیگه. اون موقع برای بچه ها یادم یکی از جملاتی که میگفتم این بود که میگفتم بچه ها دیگه مثلا صدای نماز خوندن های بابا، قرآن خوندن های بابا دیگه نمیشنویم. ما همیشه یکی از ناراحتی هم این بود، چون من همسرم خیلی طول دوران بارداری خوب خیلی کمکم کردم، با اینکه ایشون مثلا یکی از زانوهاشون آسیب دیده بود، خب اون منطقهی که کار میکردم که گفتم اطراف لازقیه بود، خب چون مدرسه از یه سری کوه بالا و پایین زیاد میرفتن، توی یکی از کوه پاشون پیچ خورده بود. بعد ولی تو خونه که بود مثلا نمیگذاشتم من بلندشم و بشینم، یعنی همه کارا رو خودشون میکردن. بعد همیشه مثلا خودم و ناراحتم میشدن، یعنی اگه من میخواستم کاری بکنم خیلی ناراحت میشدن. همیشه میگفتن اگه مثلا زایمان کنم بعد از اون جبران میکنم، یعنی همه محبت هایی که کردن، زحمت هایی که کشیدن. بعد از شهادتش چیزی که خیلی اذیتم میکرد همین بود که مثلا من همیشه منتظر بودم که این روزا تموم شه بتونم یه جوری جبران کنم زحماتی که برام کشیده تو دوران بارداری، ولی خوب نشد.
هنوزم بغض نفس گیر شبونم، متبرکه به اسم بینشونت. دلخوشم به این که هر ثانیهش آبرو گرفته از حرمت خونت. از کدوم چشمه جاوید حقیقت واسه دیدار خدا وضو گرفتی؟ چشماتو بستی به روی اهل دنیا، از سموم اهل دنیا رو گرفتی.
از شبکه رادیوی معارف با برنامه روایت عشق در خدمت شماییم و مهمون خانم نفیسه کرمانی، همسر سردار شهید علی آقازاده از مستشاران سپاه که در حمله تروریستی صهیونیست‌ها در دمشق به شهادت رسید. حالا ما هم در کنار نفیسه هستیم و داریم خاطرات تشییع و وداع رو مرور می‌کنیم. لحظه‌هایی که روایتش برای نفیسه عزیزمون خیلی سخته، به خصوص اینکه نفیسه باردار بوده و حال خوشی نداشته، اما تقدیر بوده که از این مسیر پر از درد بگذره.
من یکی از قبطه‌ای که با هم سر می‌خوردم بود که پیکر مطهرشون چه تو سوریه که هم حرم حضرت راقیه هم حرم حضرت زینب کنار زریح طواف دادن پیکر مطهرشون. همین که توی قم مثلا کنار زریح حضرت معصومه، مثلا هیچ وقت باورم نمی‌شد. حالا علی که همیشه ما با هم می‌رفتیم زیارت، با هم زیارت نامه می‌خوندیم، مثلا یه روزی برسه که پیکرشون کنار زریح باشه، خیلی قبطه بهش می‌خوردم. یعنی فقط من اون روزا روزی بود که به حال علی قبطه می‌خوردم، به این حالتی که داره. یا وقتی که قرار بود که پیکرشون تشییع بشه، اون روز هوا بارونی هم بود، بعد من دخترم هم یه متنی رو تهیه کرده بودم داخل حرم، اون متن خوندم. بعد از اونم که حالا تشییع شروع شد به سمت گلزار، خب من با شرایط جسمی که داشتم خب نمیتونستم تشییع باشم، ما رو زودتر بردن گلزار. خب بعد اونجا هم باز مزارشون، هم مزار همسرم هم شهید کریمی، کلن سبز پوش کرده بودن، حالت حسینیه شده بود، یعنی سبز پوش بود. بعد این کتیبه هایی که برای مراسم عزاداری ابو عبدالله الحسین توی هیئت ها میزن، از اون کتیبه ها زده بودن. ما همیشه مثلا کسی که از دنیا میره، مثلا وقتی که داخل قبر رو نگاه میکنه، مثلا یه هول و ترس خاصی داره، ولی مثلا برای همسرم مثلا اینجور نبود، اصلا انگار توش روشنی بود، زیبایی بود، مثلا یه حس خاصی بود. خب همینا باعث میشد که مثلا اون صبر ما هم شاید بیشتر بشه. مثلا خب روز تشییع من خودم حقیقتا وقتی که ایشونو داخل قبر گذاشتن اونجور نبود که خیلی اذیت بشم، یعنی یه حالتی بود که فقط قبطه میخوردم بهشون، یعنی فقط اون لحظات قبطه.
خدایا به عشق و به سوزه، به صبر و به عشق و به آه دل همسران شهیدان، که یک دم مگیر از دل ما ره مهر و رسم وفا را، مبادا کسی بشکند آه دل پاک آلا لهارا.
قربون دل دردمند همسران شهدا، چه غم سنگینی روی دلشونه، اونقدر سنگینه و اونقدر زخمشون عمیقه که هیچ مرهمی نداره جز توکل و توسل به اهل بیت علیهم السلام. حالا هرچی از این روزا میگذره دلتنگی بیشتر میشه و جای خالی شهیدمون بیشتر حس میشه، به خصوص این که دختر کوچیک خانواده بعد از شهادت پدر به دنیا میاد. اما نفیسه خانم همچنان مقاوم و صبور ایستاده تا برای دخترای گلش هم مادر باشه هم بتونه جای خالی شهید رو پر کنه. مرحبا به این زنان فداکار و نمونه.
خب من کلن خیلی راحت عشق میرزم، یعنی دلتنگه میشم اول حادثه که رخ میده این که عشقام جاری میشه، ولی بیشتر با خودش صحبت میکنم دیگه. تو دلتنگی هم همیشه سعی میکنم باش صحبت کنم آروم بشم، یا مثلا حالا توسل به اهل بیت یه ارتباط مثلا دلی با خدا ایجاد میکنم که بتونه آرومم بکنم. در نبودت فکر نمیکنم تا این حد اذیت بشم، تا این حد دلتنگت بشم. مثلا چیزایی بود که من همسرم چون مأموریت زیاد میرفتن درسته خیلی دلتنگ میشدم، ولی فکر نمیکردم که این دلتنگی اینقدر عمیق باشه، یعنی آدم تا شاید تجربه نکنه مثلا ندونه چقدر عمیق میشه اون دلتنگی. بله خب همیشه میگم از اون برم نمیدونستم که خدا اینقدر صبر میده، یعنی من گاهی اوقات میگفتم اگه علی شهید بشه من چجوری میخوام صبر داشته باشم، چجوری صبوری کنم، وای شاید همسر شهده مثلا صبر دارن صبورن. یعنی حقیقتا این دوتاش در کنار همه، هم که اون دلتنگیه خیلی عمیقه، هم از اون و خدا سریع بعدش مثلا گاهی صبوری یه روحیه به انسان میده که مثلا بتونی مثلا تحملش کنی. شهدا انقدر خوب بودن که شاید از دست دادن یه آدم معمولی راحت تر باشه به نظر من. درسته عزیزان آدم همه عزیزن، در حال دوری از همه سخته، وقتی که مثلا کسی از بین اون میره شاید آدم مثلا خیلی از خطا و اشتباهاتش رو دیگه مرور نکنه، فقط خوبیاش تو ذهنش بیاد، ولی شهدا انقدر خوب بودن، انقدر قشنگ زندگی کردن که خب دوریشون خیلی سخته میشه، یعنی چند برابره. یعنی تو وقتی تو زندگیت میگردی مثلا هیچ بدی بزرگی ازش نمیبینی، مثلا کلن یا اصلا هیچ بدی نمیبینی، هیچ بیمهری نمیبینی، بیانصافی چی نمیبینی، فقط هرچی میبینی خوبی و گذشت بوده. خب برای آدم خیلی سخت دارم دوریش.
روز و شب ای یادت با من است، روز و شب ای یادت با من است، عشق را در جان من افروختی، این دل سودای سرگشته را راه و رسم عاشقی آموختی، راه و رسم عاشقی آموختی.
همه ی مادران و همسران شهدا یه حرف آخر دارن، حرفی که از عمق وجودشون بر اومده. حرفایی که فقط از یه زن مقاوم و عاشق و صبور شنیده میشه. حرفایی که برای یکی دو روز نیست. حرف یه عمر عاشقی کردن و دلتنگ شدنه.
حالا یکم مسائلی که بخوام بگم اینه که گاهی اوقات مثلا از من میپرسن حالا علت این که همسرتون شهید شدن به همسرتون چی، حالا شما که مثلا 23 سال با ایشون زندگی کردین. حالا من جدای از اخلاقشون که واقعا همیشه میگن در قیامت سنگین ترین چیزی که انسان مثلا میتونه به جا بذاره حالا توی سنجش اعمال اخلاقه، حالا بجز اخلاقشون یکی اینه که خب ایشون خودشون هم خیلی دنبال خودسازی بودن، یعنی کلاسای درس اخلاق زیادی رفت، خیلی اهل خودسازی بودن، اهل تزکیه نفس بودن. از جوونی من یادمه که استاد اخلاق داشتم، حتی ما سوری هم که بودیم ایشون مثلا یه فلشی داشتن درس اخلاق توش بود، یعنی تا وارد ماشین میشدیم فرین رو روشن میکردن، درس اخلاق روش میکردن. یا شبا قبل از خواب با اینکه حالا مشغلشون زیاد بود، حتی همون چند ساعتی هم که تو خونه بودن مدام حالا تو گوشی بودن یا توی تبلت و اینا، بعد یه سری مسئله رصد میکردن، حالا شب قبل از خواب مثلا یک رو کتاب نصایح عرفانی اخلاقی حضرت امام خمینی رو میخوندن. مثلا به نظرم خب یکی از رمزای موفقیتشون و این تعالی روحشون همین بود که مثلا این مسئله خودسازی و نزدیکی به استاد اخلاق رو داشتن. خب الان آرزوم چیزش که بخوام بگم شدنی باشه که خب همین عاقبت به خیلی بچه هاست، حقیقتا عاقبت به خیلی 4 تا دختری که دارم. ولی اگه بخوام مثلا به دنیای ظاهر ما نباشه، خب دیدن همسرمه، یعنی الان یکی از بزرگترین آرزوام اینه که یک بار دیگه ببینمشون.
رفتی و گذاشتی تا ابد بمونه داغ دیدن دوباره توی قلبم، من که آرزوی دیگه ای ندارم، دیدن تو تنها آرزوی قلبم، دیدن تو تنها آرزوی قلبم.
از شبکه رادیوی معارف با برنامه روایت عشق با شما بودیم و مهمون خانم نفیسه کرمانی، همسر سردار شهید علی آقازاده، از مستشاران سپاه که در حمله تروریستی صهیونیست‌ها در دمشق به شهادت رسید. حرف شما با نفیسه خانم و دختر گلشون فاطمه چیه؟ حس و حالتون رو از شنیدن روایت‌هاشون برامون بگین. سامانه پیامکی 30553 در اختیارتونه. حالا با نفیسه عزیز خداحافظی می‌کنم.
خداحافظ ای جوانی من، شادمانی من، یار نیمه رام. خداحافظ ای کسای صفت، همچنان ز پیت می دود نگاهت.
خدا حافظ بانوی مهربون و صبور. روایت های زندگیت پر از عشق بود و دلتنگی. چقدر با مهربونی و صبوری برامون از خاطرهات گفتی. ببخش اگه باعث شدیم دوباره بعضی از روزهای دردناک زندگیت رو مرور کنی و اشک بریزی. خدا حافظ نفیسه عزیزم. خدا حافظ.
ای جوانی من، شادمانی من، یار نیمه رام. خدا حافظ ای کسای صفت، همچنان ز پیت می دود نگاه. دیده من گرچه می گریزی، به چشم دلم همچنان عزیزی. ببین ز پیت نگاه مرا، کنون که روی برای خدا آهسته تر.
www.radiomaarif.ir.
اینجا ایران است.
شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
ای ایران، ای مرز پرگوهر، ای خاکت سرچشمه هنر، دور از تو اندیشه بدان، پاینده مانی و جاودان.
روی موج مهربان، صدای فضیلت و فطرت.
تا پرتو اهل بیت روشنگر ما اسلام، همیشه سایه اش بر سر ما.
پیام ولایت
در خط محمد و علی روح خدا، نور دل او
در این روزها یاوه‌گویی هایی هم شد نسبت به ایران عزیزمون. نمیشه ما راجع به اینا یک کلمه عرض نکنیم. رئیس جمهور آمریکا در فلسطین اشغالی با یک مشت حرف پوچ و با لودگی سعی کرد صهیونیست‌های مایوس رو امیدوار کنه، بهشون روحیه بده. تحلیل من از سفر رئیس جمهور آمریکا به داخل فلسطین اشغالی و این کارهایی که کرد و این حرفایی که زد اینه: اینا مایوسن، اینا در جنگ 12 روزه اونچنان سیلی خوردن که باور نمی کردن، توقعشو نداشتن، مایوس شدن. این رفت روحیه بده به اونها، این رفت اونها رو از یأس خارج کنه. این حرفا حرفاییست که به یک مسئولین مایوس زده میشه، اینجور حرفایی که او زد.
حرکتی نمادین و یک پارچه برای مقابله با اقدامی که به گفته آقای لاریجانی بیانگر عمق کینه و جهالت رژیم آمریکا در مقابله با سپاه و مردم ایران بود.
رفتار ننگین رژیم آمریکا در این روزها که با وقاحت و پررویی سپاه پاسداران را جزء گروه‌های تروریستی اعلام کرد، نشانگر عمق کینه‌ورزی و سفاهت و جهالت این رژیم است.
اونا توقع نداشتن که موشک ایرانی ساخت دست جوان ایرانی بتوانه با شعله های خودش، با آتش خودش، اعماق برخی از مراکز حساس تحقیقاتی اونا رو تبدیل و خاکستر رو کنه. توقعی نداشتن و این اتفاق افتاد. اینا توانستن به اعماق برخی از مراکز مهم رژیم صهیونی نفوذ کنن و اونا رو تخریب کنن، نابود کنن. این موشک رو جوانهای ایرانی ساختن. این رو ما از جایی نخریدیم، این رو ما از جایی کرایه نگردیم، این ساخت جوان ایرانیه، این شناسنامه جوان ایرانیه. جوان ایرانی وقتی وارد یه میدانی شد و تلاش کرد، همت کرد، سعی کرد، زیر ساختهای علمی رو برای خودش فراهم کرد، کاری از این قبیل انجام میده، کارهای بزرگ انجام میده. این موشک ها رو